با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرگامی شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه ای که پیش رو داریم. نشست G20 کار خود را در ژاپن آغاز کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در صورت ناکارآمدی این استکس گام‌های ایران قاطعانه خواهد بود. و نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. نشست سران G20 صبح روز جمعه کار خود را در شهر اوساکا واقع در غرب ژاپن آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، تنش در خاورمیانه، تجارت جهانی و تغییرات آب و هوایی در جهان از محورهای اصلی نشست امسال خواهد بود. اما بپردازیم بیشتر به جزئیات این خبر همراه با کامبیز غفوری که در استودیو حضور داره تا برای ما بگه که در این اجلاس تا این لحظه چه اخباری مخابره شده و چه مطالبی مورد بحث قرار گرفته.
اهمیت G20 کردی. خب متشکل از 19 تا کشور به اضافه اتحادیه اروپا، 80% از اقتصاد جهان رو این 20 عضو در واقع در دست دارن، 2/3 جمعیت دنیا رو در کشورهاشون دارن. بنابراین میتونیم بگیم که بسیار اجلاس مهمی از این نظر. اما آخرین اتفاقهایی که افتاده یا جدیدترین خبرهایی بود که در دیدارهای دو جانبه، برای مثال آقای شینزو آبه امروز با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین صحبت کرد، در مورد تظاهرات هنگ کنگ صحبت کرد. چین قبل از شروع اجلاس گفته بود تمایل نداره در مورد این موضوع صحبت بکنه، اما ظاهرا فشار اکتیویست های هنگ کنگی کار خودش رو کرد. خانم ترزا می با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت کرد. خانم ترزا می، خب میدونیم، نخست وزیر بریتانیا، گفت روسیه بعد به اون چیزی که فعالیت های غیر مسئولانه و بی ثبات کننده خوند پایان بده. گفت انتظار داره روسیه دو شهروند روس رو که در اقدام به قتل جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال مقصر بودن مجازات بکنه. این خب الان کلا به نظر میاد که G20 یا گروه 20 کمی پرتنش تر از سابقه. جنگ تعرفه ها رو داریم بین آمریکا و چین و همینطور با هند در مورد تعرفه های صادرات و واردات. به موازات این مسئله، مسئله تغییر اقلیم رو در خبرها بهش اشاره کردی. آقای مکرون که خودش رو متولی پیمان پاریس میدونه گفته که باید ارجاع بشه در بیانیه پایانی به توافق پاریس، در غیر این صورت ممکنه که فرانسه مخالفت بکنه و اصلا شاید حتی بیانیه پایانی نداشته باشه ما فردا در این اجلاس دو روزه.
کامیز، معمولا در نشست G20 خب یک سری مسائل رسمیه که مورد بحث قرار میگیره که الان تو هم اشاره کردی به گوشه ای از اونها، اما خیلی وقتها میشه گفت که حواشی G20 مستولی بر متنش و ظاهرا صحبت هایی هم قرار در حاشیه این نشست بین سران برخی از کشورها درباره ایران صورت بگیره.
دقیقاً درسته، ایران خودش نه عضو گروه 20 هست نه جزو کشورهای برتر از نظر اقتصادی هست، اما اسمش مطرحه. آقای ترامپ دیروز اشاره کرده بود به ایران در صحبت‌های خودش با نارندرا مودی از هند و تکرار کرد که در مورد ایران هیچ عجله‌ای نداریم، اونا میتونن سر فرصت تصمیم بگیرن. به هر حال خب تحریم‌ها رو می‌دونیم اعمال کرده و منتظره که نتیجه‌شو ببینه و گفتش که امیدواره که این روی کرده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نتیجه بده، در غیر این صورت هم حوالات به آینده که نتیجهشو میبینیم. به گزارش شینهوا امروز شی جین پینگ و خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کردن. هر دو تاکید کردن که موضوع ایران باید صلح آمیز حل بشه به گزارش شینهوا و از تنش‌های بیشتر با ایران پرهیز بشه. آقای مودی دیروز گفتش که به طور جداگانه با آقای ترامپ در مورد ایران صحبت بعد میکنه. رویترز هم گزارش داد که دونالد ترامپ در رابطه با ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان جداگانه گفتگو خواهد کرد.
آنچه خیلی دربارش صحبت شده، تو هم اشاره بهش کردی و دیگر تحلیلگران هم گفتن، مسئله اختلاف نظرهایی که وجود داره بین رهبران کشورهای مختلف درباره مطالب مختلفی که بیان میشه، از گرمایش زمین گرفته تا مطالب سیاسی اقتصادی. اما فکر میکنی انتظاری میره با توجه به صحبت‌هایی که دیدی، خبرهایی که مخابره شده که این نشست به یک جمع‌بندی برسه؟
اینطور نیست که همه کارشناسایی که تا الان نظرشون رو خوندیم خیلی امیدوار باشن راستش، به خاطر اینکه نشست وزرای همین گروه 20 که 18 خرداد جمع شده بودن در ژاپن در شهر فوکوکا، بیانیه پایانی اون نشست خیلی اما اگر بود، یعنی یه عبارت تلاش میکنیم تا این قوانین را در مورد صحبت بکنیم توش بود. این تلاش میکنیم ها یعنی پیش توافق محکمی برای همین نشست امروز سران احتمالاً وجود نداشته باشه، برای همین خیلی امیدوار نیستن. حتی اشاره هم کرده بودم در مورد مخالفت آقای مکرون در مورد اینکه مسئله تغییرات اقلیمی در بیانیه پایانی بخواد قید بشه. خود این مسئله تغییرات اقلیمی هم یک معضلی است که آیا این کشورها میتونن در پایان فردا به یک جمع‌بندی نهایی و یک بیانیه پایانی برسن یا نه. موضوع بعدی مهم اقتصادی هم باز که بازارهای بورس و نفت بهش خیلی چشم دوختن، مسئله نشست دوشنبه اوپک خواهد بود.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری نگاهی داشت به نشست جی 20 که کار خودش رو در ژاپن آغاز کرده. قراره درباره ایران هم در حاشیه این نشست بین رهبران گروه 20 صحبت‌هایی صورت بگیره. اگر شما هم نظری دارید با ما حتما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. قطعا در این باره ما در مجله شامگاهی هم مفصل نگاهی خواهیم داشت، اما اجازه بدید که شما رو همراهی کنیم با ادامه خبرها. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در صورتی که اینستکس غیر کاربردی باشد، گام‌های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود. با هم گوشه ای از صدای آقای موسوی رو بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران یک سال تحمل کرد، یک سال صبر راهبردی نشون داد از خودش و فرصت کافی در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام به خصوص کشورهای اروپایی قرار داد، فرصت کافی برای دیپلماسی ایجاد کرد، ولی خب نتایجی که باید و شاید بود رو ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم.
او شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در ارومیه کشورهای اروپایی را به تأخیر در اجرای این سازوکار مالی متهم کرد و گام‌های بعدی ایران را منوط به اقدام عملی کشورهای اروپایی در خصوص برجام دانست. بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی حاضر در برجام، سازوکار ویژه‌ای را موسوم به اینستکس راه اندازی کردند که با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه تهران تجارت با ایران را امکان پذیر کنند. این سازوکار مالی ویژه که آمریکا منتقد آن است هنوز اجرایی نشده است. اما در خبری دیگر، نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور مقام‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ایران ظهر روز جمعه در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ایران این نشست را آخرین فرصت برای نجات توافق هسته‌ای دانستند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز این نشست با انتقاد از طرف‌های مقابل برجام گفت:
به هر حال باید گامی اگر اروپایی ها برمیدارن که اینستکس رو راه اندازی بکنن، جوابگوی نیازهای ما باشه، جوابگوی خواسته های ما باشه. اگر هم ببینیم یک مکانیزم عادی و سولی هست، قطعا جمهوری اسلامی را نخواهد پذیرفت و در موعد مقرر گاه دومش رو قاطعانه برخواهد داشت.
صدای عباس عراقچی رو شنیدید. مقام های جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌ای گذشته بارها از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام خبر داده و اعلام کردند که از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهند کرد. در مقابل، کشورهای اروپایی از ایران خواستند به تعهدات خود پایبند بمانند. آمریکا که از برجام خارج شده میگوید تحریم ها به ایران این حق را نمیدهد که برنامه هسته‌ای خود را تسریع کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان همراه شما هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. اجازه بدید که در اینجا به مسئله دیگه بپردازیم. در خاورمیانه، بحرین در پی حمله شامگاه گذشته تظاهرکنندگان عراقی به سفارتخانه‌اش در بغداد، علاوه بر فراخوندن سفیر خودش از عراق، کاردار این کشور رو هم احضار کرده. جزئیات این اختلاف دیپلماتیک رو بشنویم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، بهت سلام میکنم، منتظر گزارش تو هستیم.
برمه هم اصلا به تو همه شنگ را هزار جو فردا. بحرین بعد از اینکه شب گذشته سفارتخانه‌اش در بغداد هدف حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت، بر سفیر خودش را از بغداد فراخوند. علاوه بر اون کاردار عراق در منامع پایتخت بحرین به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد تا مراتب اعتراض مقام‌های بحرینی به حمله‌ای که صورت گرفته به سفارتشون در بغداد بهش ابلاغ بشه. محمد، با این وجود عراق سعی کرد این تنش‌ها بکاهه. وزارت امور خارجه عراق بیانیه‌ای صادر کرد، محکوم کرد حمله بعضی از تظاهرکنندگان به سفارتخانه بحرین در بغداد رو و گفته امنیت سفارتخانه های خط قرمز هست و اعلام کرده شماری از کسانی که دست داشتن در حمله به سفارتخانه دستگیر شدن و به عدالت سپرده خواهند شد. دولت عراق هم بیانیه صادر کرده، در این بیانیه ابراز تأسف کرده از اتفاقاتی که شب گذشته افتاده و تأکید کرده بر مسئولیت نمایندگی های دیپلماتیک و گفته تمام دستگاه های امنیتی بهشون دستور داده شده که تدابیر لازم رو برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه به کار ببندن.
ایلیا، بد نیست بپردازیم اول به اینکه معترضان به سفارت بحرین چه کسانی بودند و دلیل این حمله چه بوده؟
محمد، بعد از اینکه نشستی در منامه پایتخت بحرین برگزار میشه، نشستی که عنوانش بوده برای مقدمه برای طرح صلح آمریکا، طرحی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره ارائه میده برای صلح بین اسرائیل و فلسطین ها، اعتراض‌های زیادی شاهد بودیم در مناطق مختلف به ویژه در جهان عرب که شکل گرفت علیه این نشست و نشستی که از سوی بعضی از محافل سیاسی و رسانه‌ای به عنوان معامله قرن نام گرفته. بعد از اینکه بحرین میزبان این نشست بود طی روزهای گذشته، خب شب گذشته شماری از عراقی‌های معترض به این نشست تظاهرات کردند در بغداد، تجمع کردند روبروی سفارت بحرین که در میان حمله صورت می‌گیره به سفارتخانه، پرچم بحرین به پایین کشیده میشه از بالای سفارت و پرچم فلسطین برافراشته میشه. گزارش ها میگه بعضی از تظاهرکنندگان اقدام به شکستن شیشه های سفارتخونه کردن، همچنین بعضی از درها هم شکسته شد. البته محمد، این اقدام با واکنش نیروهای امنیتی عراقی هم روبرو شد، وارد عمل شدند، حتی از نیروهای ارتش هم وارد این ماجرا شدند برای متفرق کردن معترضان که گفته میشه دست کم 6 تن از نیروهای ارتش زخمی شدند. حدود 45 تن از کسانی که در حمله به سفارتخانه دست داشتند دستگیر شدند توسط نیروهای امنیتی عراقی. همزمان با این حوادث وزیر امور خارجه عراق هم حاضر میشه در محل سفارت بحرین برای آروم کردن اوضاع. به هر حال این مسئله باعث تلاش دیپلماتیک میان عراق و بحرین شده.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم که با ما همراه بودی. نگاهی داشتیم به ورود معترضان به سفارت بحرین در بغداد. بحرین سفیر خودش رو از عراق فراخوانده. این اتفاق هم به دنبال ورود تظاهرکنندگان معترض به برگزاری نشست اقتصادی فلسطین در منامه به سفارت بحرین در بغداد رخ داده. وزارت خارجه بحرین هم همونطوری که گفتم اعلام کرد که سفیر خودش در عراق رو برای مشورت فرا میخونه. شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. اجازه بدید که در فرصت باقی مونده یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. دیدبان حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری سه فعال کارگری زن و یک روزنامه‌نگاری شد که در پی تجمعات روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه بازداشت ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و مرضیه امیری اعلام کرد که این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در زندان به سر می‌برند. با گذشت چند هفته از بازداشت این افراد، مقام‌های ایران درباره علت بازداشت آنها اظهار نظری نکردند. دیدبان حقوق بشر همچنین با نام بردن از افرادی همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی خواستار آزادی همه فعالان کارگری و معلمان زندانی شده است. اما برای اینکه بیشتر از آنچه که شنیدید رو در این بخش خبری پی بگیرید و در جریان مطالب مفصل‌تری قرار بگیرید، از شما دعوت می‌کنم که به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. در اونجا فضایی هست برای اینکه مطالب ما رو مطالعه کنید، هم به صورت صوتی، هم به صورت کتبی و هم به صورت تصویری، و میتونید در بحث‌ها و نظرهایی که دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا در اون شرکت کردن شما هم شرکت کنید و نظر خود خودتون رو منعکس کنید. در نظر داشته باشید که البته رادیو فردا از پخش پیام‌ها و انتشار پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و امیدوارم که شما این نکات رو هم رعایت کنید تا پیامتون برای دیگر شنوندگان و کاربران ما خوانا باشه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.